بسم الله الرحمن الرحیم. عهد یک محتوا یا یک برنامه است که برای تکامل انسان از همون بد به خلقت در نظر گرفته شده. این برنامه گاهی جمعیه، گاهی فردیه، گاهی مناسبتیه، گاهی به حسب مکان جامع است. در برای جمیع شؤون برنامه میده به انسان، اما هیچ کدوم از برنامه ها مهمتر از برنامه دیگه نیست. خود ترجیح برنامه به برنامه یک تجدده که حالا باش کاری ندارم. در عهد، در محتوای عهد، هیچ برنامه جای برنامه دیگر رو نمیگیره، چون این برنامه ها جزئیش خلق نشده، بعد جزء بعدیش، بعد جزء بعدیش. مثل برنامه های تجدد که برنامه جدید میاد اون برنامه قدیم رو از صحنه خارج میکنه. عهد اینطور نیست. عهد همه برنامه هاش من الازل الالعبد ناقض هم نیستن، رافعه هم نیستن. پس هیچ کدام از برنامه ها جایی برنامه دیگر رو نمیگیره. اما در همین برنامه عهد بر یک سری از برنامه ها اصرار فراوان هست، بر یک سری از برنامه ها اصرار هست، بر یک سری از برنامه ها اصراری نیست. این هست، میشه طور دیگه هم باشه. وقتی اون سری از برنامه ها که اصرار فراوان برش میشه، باز هم در این حال اون برنامه جای برنامه های دیگر رو نمیگیره. دقت کنی، میخوان اهمیت اون برنامه رو بگن در جای خودش، نمیخوان به ذهن گالیلئی و ریاضی گمان کنیم که وقتی میگن این برنامه بسیار 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 اهمیت داره، یعنی برنامه های بد اهمیت نداره، یعنی اگر این باشه بقیه هم نباشه اشکال نداره. نمیخوان اینو بگن، میخوان بگن این تو این محتوای عهد این برنامه خیلی مهمه. در کجا؟ در جای خودش. اگه این برنامه رو من بردارم ببرم جای برنامه دیگه، نه، این لحاظ نیست، در جای خودش مهمه. این محتوای عهد که اگر انسان این برنامه رو اجرا کنه، انسانیتش شدت میگیره، تکامل پیدا میکنه، در نتیجه پوچ نمیشه. در تجدد که تجددن برنامه است، اینطور نیست. چون همهش با هم خلق نشده و هی داره ایجاد میشه، نظم خاصی نداره و اون انسانی که این برنامه تجدد رو اصالت میده، رعایت میکنه، انسانیتش کم میشه، تکاملش کم میشه، بعد دوچاره پوچی میشه که بحثش گذاشت. حالا مدخل بحث اون اینجاست. در محتوای عهد اون برنامه هایی که بهش توجه شدید شده، اصرار هست برش که خیلی مهمه، باید باشه، زیاد هم باشه، تا میتوانه هم باشه، مثل روزه سید و شهده، مثل عزاداری برای امام حسین علیه السلام، که نه این باشه بقیه هست، این نباشه بقیه نیست. نه اینکه این جای بقیه هست، مثل اینکه روزه در محل خودش خیلی اصرار شده، ولی اونقدر که به روزه اصرار شده به خمس اصرار نشده. حالا ما در سال خمسی روزه برگزار کنیم؟ نه، اینطور نی. یکی همه میپرسید که یه مشکلی داشت، حالا خاطرم نی، بهتون گفتم که زیاد نپرس در مورد مشکلاتت. عموما ابتلاعات شدید به خاطر این است که آدم تقوا رعایت نمی‌کنه. گفت آه، من خیلی متقیم. گفتم متقی نیستش دنبال زن مردم راه نیفته، متقی خیلی جامعه، این احکام رعایت کنه. گفت من مشتی. گفتم خب، حالا معمولا اینجور موقع آدم ها معمولا کجاشو میلنگه اینجاشو ندیم. گفتم خمس و اینا؟ گفت نه، خمس نه، ولی من هر سال محرم یک پنجم مالمو حساب میکنم. گفتم باریکلا، ابداع جدیدی بود. من هر سال قبل محرم یک پنجم مالش هم فراوان بود، یک پنجم مالمو حساب میکنم میدم برای هیئت سید الشهدا. گفتم احسن، ولی اونم باید بدین. اونم این جای اونو نمی گفت آقا من این 1/5 مالم که میدم به هیئت صید و شهدا در برابر خمسم خیلی برات فراتره، اینو خدا خودش تمام میکنه، تمام نمیکنه. 1/5 مال به صید و شهدا دادن که حالا طرح خودت من کاری ندارم، اگه هم 5/5 مالتو به صید و شهدا اون سر جاشه. چون این ذهنش متجدد شده گمان میکنه هر اون چی که میتونه رو بسازه میسازه و مشتی حل میشه و نه اینطور نی. وقت میگفت یعنی من این همه بچه دارم، عروس دارم، داماد دارم، این همه مهمونی و سفره پهن و اینا همش حرام دادم به اینا. گفتم دقیقا شما حرام دادی به نظر خدا نه نظر من، این از من ناراحت نشی، همش حرام بوده. توی محتوای عهد هیچ، حالا ما اینطور بگیم، هیچ بندی، هیچ ردیفی قادر نیست ردیف دیگر رو پر کنه. چون شما اگر از این محتوای عهد یه ردیف رو برداری همه خونه میریزه. این خونه آجر داره، تیراهن داره، لوستر داره، اینا هر چی سر جاش خوبه. به جای تیراهن شما این میکروفون رو بذاری، بیا آقا این میکروفون خیلی گرونه، یعنی از آهن گرون تره اینقدر، ولی اندازه یه تریلی آهن بولش، یه اون باید آهن رو بذاری، تیراهن 14 15 16 17 18 هر کدوم پیش هست اونو باید بذاری. هیچ دیگه من به جای اون یه یخچال میذارم، فریزر یه اضافه دارم، آهن دیگه نخواه. هیچ، این بدیهیه، اینجوری هم میگم شاید بدیهیه. چون محتوای عهد اینطوره، هیچ چیزی جای اون یکی نمیگه. اما تو همون محتوا به یه سری امور خیلی اصرار هست، مثل روزه و عزاداری صید و شهدا هست. میگه گریه کن، زیاد گریه کن، خدمت کن، احسان کن، پرچم برافراشته کن، نسل به نسل انتقال بده، بچه ها تو محب کن و هر به انهای مختلف هر اون چه که میشه کن. بعد آخرش هم میگه آبه کلام بهت بگم، کل الخیر فی باب الحسین، که همه خیر تو اینه. و اون علتش اینه که محتوای عهد، الله تعالی در محتوای عهد یک وجود نازنین و محبوب و دوست داشتنی رو قرار داده، جذابترین و خواستنی ترین، که اون وجود امام، حالا من امام حسین منحصر میگم، یعنی کلن امام، یک موجود جذاب و خواستنی و به زبان امروزی دارای مغناطیس و انجذابی رو گذاشته که انسانها راحت به او توجه کنن. وقتی به او توجه کردن دارن آماده میشن به کل محتوای عهد توجه کنن. و این قاعده است که اول جلب توجه یا اول ارائه محتواست. شما عموما برید با ملت صحبت میکنید یا خانواده محتوا میدین، یعنی شما به هر کس برسید عموما میگید سلام چرا اینطوری هستی تو، اونم میگه برو بابا، محتوا میدین. ولی این قاعده فلسفه اینو نمیپذیره، فلسفه این قاعده رو بحث میکنه که اول توجه انسان جلب میشه یا اول طلب انسان، اول توجه انسان جلب میشه. این قاعده است، اول بایستی توجه من جلب بشه، بستر فراهم بشه، محتوا بیاد. حتی از قاعدش هم بگذاریم، مصداق تاریخش هم خود حضرت ختمی مرتبته، بایستی با اون شخصیت جذاب و خواستنی و دوست داشتنی و لین و نرم و زیبا رو و زیبا خو و زیبا گو و اینها سالها اونجا زندگی کنه، بعد اینا توجهشون جلب بشه. وقتی توجهشون جلب شد تازه بعد 20 خورده ای سال دعوت پنهانی به خواص، بعد از اون بعد 40 سال به بقیه رخ بده. اصرار در برنامه عهد، اصرار به روزه و عزای سید و شهدا برای همینه، چون جذابترین موجود عهد حسین است. زوات مقدس معصومین هم همه ما را متوجه میکنن به حسین علیه السلام، دقت کنیم. تجدد به یک اوجی رسید در زمان معاویه لعنت الله علیه، که از این ورش میشه زمان امام حسین علیه السلام، اواخر معاویه به اوج رسید. قبح کشتن انسان هم ریخته بود، حضرت علی را کشته بود، بعد امام حسن را کشته بود، حالا رسید زمان امام حسین. از این ور خیلی اینا به اوج رسیدن، اومدن با ماده و پول و کنیز و اینها و با قرابت با شام رومی به اوج رسیده بود. حالا بایستی الله تعالی در این محتوای عهد جذاب ترینش رو رو میکرد، اونم حسین ابن علیه. این حسین ابن علی بایستی نازل میشد تا تمام جذابیت محتوای تجدد رو جارو کنه بره. این واسه اون نیست، واسه اون زمان همین الانش هم اینطوره. اینا میشینن فکر میکنن چه برنامه هایی، چه کذاهایی، چه مدل لباس هایی، چه مدل حرف زدنی، یک سال میکشن خودشونو. اون محرم میشینه همه رو جارو میکنه میبره، از اهلش جارو میکنه. یعنی از کسانی که ارادتمندن به حسین ابن علیه السلام، اون که ارادت نداره که اصلا نمیخوان جاروش کنن. اتفاقا در بین اونایی که ارادت ندارن هم جلب توجه رخ میده. این جنس حسین ابن علیه، نه واسه اون زمان، واسه کل تاریخ. اون زمان معاویه چون به اوج رسید، بهترین زمان بود، بهترین حالت بود برای اینکه الله تعالی جذاب ترینش رو در محتوای عهد ارائه بده. به این جذابیت امام حسین خیلی عجیبه. به حضرت آدم که اون کلمات رو بحث کردیم به کار برد، الله تعالی کلمات رو یاد ترس و جبرایل یاد داد به حضرت آدم که اگر بخوای برگردی به عهد بایستی اینو بگی. در دعا میگم بعد آخرش گفت یا حمید و حق محمد، یا عالی و حق علی، یا فاطر و حق فاطمه، یا محسن و حق الحسن، یا قدیم علیه السلام و حق الحسین. به شدت گریه کرد. جبرائیل اومد گفت خب بخشیه شدی. گفت این سوال منه، این حسین کیه؟ من یه حالتی در درونم احساس میکنم. حالا این کیه؟ قبل از زمان معاویه است، اولین آدم. جنس امام حسین اینطوره، جذاب ترین محتوای عهده. از این جذابیت که شروع بشه انسان دوباره به کل عهد توجه میکنه، دوباره به کل عهد توجه میکنه. یه نکته در مورد جذب بگم در پرانتز. مثل خیلی از کلمات که در فارسی معنای دیگه ای گرفت ولی کلمه عوض نشد، یکم جذب. جذب شما فکر میکنید در فارسی یعنی بکش سمت خودت، میگه برو جذبش کن، یعنی برو بکش سمت خودت. آره آن. ولی انجذاب در عرفان که بحث میشه و حتی در عرب، انجذاب اون چیزی هستش که کشیده میشود طرفش، نه برو جذبش کن. در حقیقت اینه که برو جذبت میشه، روش میگن جذب. این که به حسین علیه السلام میگن دارای مقام انجذاب، من دیدم رهبری خیلی یک کلمه از آقا یک کلمه مغناطیس استفاده میکرد، به روزش میشه مغناطیس. آهنا میرن سمت مغناطیس آهنربا، یا آهنربا این کششو داره، ببخشید آهنربا میره میکشه، یا این کشش در ذاتشه میشه مغناطیس، یا مغناطیس که در کرات رو اینا هم هست، مثل اینکه قانون جذب زمین و کذا. این درش هست، هر جا باشه کشش داره. سقیفه و بعدش معاویه و به انهای مختلف تجدد، خوارج و کذا و حالتهای جدید یزید و همه اینا جذاب بود واسه این مردم، جذبشون می شدن. تا وقتی که حسین ابن علی نیومده بود، وقتی که حسین ابن علی اومد جذب نکرد، جذبش شدن. این حسین ابن علی جذب نمی کند، این حسین ابن علی جذبش می شوند. چون تنها وجودی هست که قادر از تمام جذابیت های محتوای تجدد رو برشوره ببره، جارو کنه ببره، این ذات حسین ابن علیه. برای همین در تاریخ ما هم همینه، در اون تاریخ هم همون بود، قبل اون تاریخ برای آدم علیه السلام هم همونه. ببین نکته اینه، تو این پرانتزا حضرت آدم میگه من میگم یا قدیم الاحسان به حق الحسین، چطور میشه که اشکش میاد بخشیده میشه؟ یا یه آمی گمان میکنه که ما الله تعالی گفته این کلمه رو به کار ببر من میبخشمت، آمین. و یه عارف میدونه یعنی چی، یعنی تا او مسلح نشود به اسم حسین علیه السلام قلبش عهد رو نمیپذیره، جذب نمیشه. کلمه دعوا سر کلمه نیست. الان شما برو به کل جامعه یه حسین بگید، میگه یا حسین، صبح تا شب مداحی گوش میده. اندازه چکمه یه سرباز امام حسین اخلاق نداره، صبح تا شب مدعی هم گوش میده، بگو تا شب تا صبح هم گوش بده، اون افسرده است. اون چه هی گوش هی بزن گوش بده، در میان همه رو گاز میگیره دوباره پاچه میگیره. اون بگو راحت باش، اون در کوفه هم گریه میکنه از زینف هم اسکتو، یعنی به زبان مؤدبانه خفشی که اصحاب ما رو خورد کردین، گریه نکنین با هم صحبت کنم. اون جنسه او کلتو بزن بدی. نه حسین یه وجودش یه انجذابیه که اگر قلب بتونه به اون توجه کنه دیگه به کل عهد توجه میکنه. خب حالا این حضرت آدم دوچار کسرت شده بود، دوچار تجدد شده بود دیگه، بخواد برگرده چی؟ چرا فقط حسینه که قلبش بتونه از شر تجدد خلاص بشه؟ حالا دقت کنید چرا اینو گفتم. آشورا و محرم و روزه و از اینا سالگرد اون انجذاب نیست که، بلکه گاه خود انجذابه. یعنی من به خود امام حسین توجه میکنم، با وجود او خودش برای من جذابه، نه واقعه اش، گرچه واقعه اش از خودش جدا نیست، سالگرد جذابیت نیست. اما این مسیر اومدیم برای اینجا. کسانی بودن در طول تاریخ از خوبان، کسایی که علاقمند به دین بودن، عالم بودن، فقیه بودن، مجتهد بودن، متفکر بودن، همه چی بودن، اینها نادانسته، گرچه برخی شاید دانسته بوده من نمیدونم، عموما نادانسته ماجرای روزه سید الشهدا رو، کلن نهضت سید الشهدا رو متجددانه تفسیر کردن. خوب دقت کنیم، طبق بحث دیشب، یعنی ببین الان فهمیدی اون انجذاب عهد چیه؟ پس تجدد باید با این مبارزه کنه، نه با کل عهد. باید تجدد با کی مبارزه کنه؟ با خود این جارو میکنه تجدد رو میبره، نه کل عهد. دقت داری؟ تجدد جذب میکنه بعد محتوا میده، یا محتوا میده بعد جذب میکنه؟ جذب میکنه دیگه. خب وقتی جذب میکنه، اگر عهد بیاد جذابیتش رو رو کنه دیگه نمیتونه جذب کنه، چیکار کنه؟ تجدد عهدم رو که نمیتونه از بین ببره. دو سه باید یه کاری بکنه. من همه سرمایه‌ام جذابیتم تجدد داره میگه، یه وقت با لخته پتی شدن، یه وقت با فلان، یه وقت با بیعقل شدن، یه وقت با شراب، من هر کاری بتونم جذب، بعد یه جذابیتی هست. من نمیتونم اینو قلابیشو بسازم، اونی که شراب خورده کل من لغ زدم جذب میشه میره، میگه من دیگه نمیخورم، میگه من چی کارش کنم؟ اونی که شراب میخوره با نماز که جذب نمیشه که، با حسین جذب میشه دیگه، نه اونی که شراب میخوره، اصلا اونی که پوچه. هر کس باید برنامه داشته باشه واسه این تجدد. خب حالا برگردیم، فقط یه راه داره، نمیتونه اینم از بین ببره، خون داده در تاریخ ثبت شده، هیچ کاری هم نمیشه کرد. تجدد میاد از طریق مزدوراش و به زبان لین و خیلی مهربان، نه مزدوراش، از طریق جاهلین، انسانهای خوب جاهل غیر حکیم، تفسیر متجددانه میکنه این جذابیت رو، یعنی طبق بحث دیشب تبدیلش میکنه به اون چه که میپسنده. تبدیل کردن عهد و اوج عهد که حسین ابن علی است به اون چه که من میپسندم، دیگه غیر از این راهی نه. این استراتژی تجدده. حالا تجدد ماجرای سید الشهدا و نهضت سید الشهدا رو چطور مورد پسند خودش کرد در تاریخ؟ این بحث ماست. قبلش رو بدونیم، تجدد ماهیت محتواش اینه، میگه ببین من یه خط قرمزی دارم، هیچ چیزی نبایستی مهمتر از من باشه، هر چیزی مهمتر از من نبود بود هیچ خطری واسه من نداره. یادم میاد تجدد کلن این ناموسشه، خط قرمزشه، هیچ چیزی نباید مهمتر از من باشه، اگر مهمتر از من شد نباید باشه. علت پیمان ناتو، علت معاهده غرب، علت بله، معاهده کمپ دیوید، همه اینا اینا. حالا چند تا تجدد به هم خوردن، امریکا و اسرائیل و انگلیس و آلمان و اینا، نباید مهمتر ازشون باشه. میان چیکار میکنن؟ میگن اصلا با هم رفیق شیم، مهمتر از ما نشه. میگه باش با هم میشن در کمپ دیوید، اونجا معاهده رو امضا میکنن. حتی میان سمت ما هم کمی قوی شدیم، ما هم مهم شدیم، میگن بیاید برجام و اینها رو چیکار. نمیتونن. چند سال گذشت؟ فکر کنم 10 سال گذشت. اون روز اول برجامی وقتی یادم با بچه‌ها استخر بودیم، گفتم آه این نمیشه، این اصلا ما تفاوت ماهوی داره با ما، اسلام نمیذاره شما این کارو بکنی، این ذات تجدده. میگه آه من متجددم دیگه، من آلمانم، منم انگلیسم، اونم امریکاست، اونم اسرائیل، بالاتر از من وجود نداره. حالا اسرائیل میگه من بالاترم، نمیذاره، من قبول نمیکنم تو بالاتری، ما فقط میتونیم بیایم با هم شریک بشیم، من بشم ما، بگیم حالا قوی هم شدیم، بالاتر از ما نباید باشه. این خط قرمز تجدد، دقت کنید. حالا تو ماجرای سید و شهدا هم اینطوره، چطور تفسیر متجددانه کردن که شد آشورای امریکایی، آشورای انگلیسی، حسین رقاصی، حسین و الاخر، از طریق بزرگانی که در طول تاریخ در دام این نگرش متجددانه افتادن در ایران، به حسب یا ساده لوحی یا اشتباه علمی یا غیر حکیم بودن و یا مزدور بودن که نمیدونیم. خیلی هم حالا انشاءالله نادانسته بود ولی اثر بدی داشت. اصطلاحاً آشورا رو مورد پسند تجدد قرار دادن یعنی چی؟ یعنی آشورای مدرنیزم درست کردن. تیترش اینه. چی کار کردن؟ آشورای بی خطر. هر چیزی که خطر داشته باشد باید بره از محل حکومت تجدد بیرون، نمیره، بی خطرش کنید، نره. به راحتی در همه کشورها، حتی لایک، حتی ژاپن، دسته عزا هست، در لندن هم هست، فقط یه چیزی باید از توش بردارن، اونم خطره. صدام لعنت الله علیه یه بار یه اعدام دست جمعی که چند نفر بودن، من تعدادشون یادم نیست، که اینا بچه هاشون همین فرزنده های اینا شهید شدن، بچه هاشون همین هم فرمانده های هشت و شبی عراق هن. همین ما از باقی مانده هاشون هم همین ابو مهدی مهندس بود روح شاه، اونم اونا فرا کرده بود، زنده مونده بود، صدام همیشه دنبالش بود. اینا شیعه بودن، میدونستن که ما هم حکومت اسلامی، تو نیرو هوایی عراق هم بودن، نظامی بودن، هیچ کاری نمیتونستن کنن. از این ور اون ور از طریق شهید تهرانی مقدم و اینها متوجه شدن که آقا ما میخوایم یه کاری کنیم، بگید چیکار کنیم. اینا گفتن آقا یه خرجی داره موشک هایی که هواپیما فانتوم میام میندازه، یه خرجی داره، اونو بردارید، هیچ کس هم نمیفهمه. بعد این میفته انگار یه تیکه بشکی افتاده، منفجر نمیشه. اینا شروع کردن نزدیک 1.5 سال 2 سال این خرجا رو شبانه برمی داشتن، این صدام میرفساد می، بعد آقا چرا منفجر نمیشه؟ گفتن آقا به همون اینا خودشون نفوذ کرده بودن، اینا به ما غالب کردن، اینا آلمان موشک تاریخ گذشته رفتن آلمان، نه این بین راه اتفاقی افتاد. خلاصه انقدر اینا رو پیچون آخر همشون رو گرفتن، همشون رو گرفتن، فهمیدن که این همه موشک اینا انداختن، مثل یه حلبی میخورد زمین تا منفجر نمیشد. اینا یه چنین کاری کردن. اونجا به بعد توی امنیت اینا یه اصطلاح اومد موشک بی خطر، که حتی اگر ما بتونیم با دشمنانمون رابطه برقرار کنیم از یه کشور میانی، مثلا ما بریم در یمن یا بریم در افریقا یه شرکت بزنیم، ما بزنیم اونا نفهمن، فکر کنن افریقایی هن. بعد موشک بهشون بدیم، اصطلاح ها توشو خالی کنیم، سر کار باشن، اقلا توشون نفوذ کنیم و خلاص. این کارو هم کردن، اینا می دفعه افریقا رو میزدن، این غزه رو که دیگه دارن شخ میزنن، هر پیدا نمیدونن اونجا یه خبریه، یعنی هیچی پیدا نمیکنن، یه تیکه روستای کوچیکو همینطور دارن شخ پیدا نمیکنن، نمیدونن اونجا چجوری خبرها همه چی هست که با بمب از بین نمیره. یه اصطلاح شد موشک بی خطر، یعنی ظاهرش باشه باطنش نباشه. تجدد عاشورا رو فقط یک علت داره که بپذیره، بگه آقا هیچ اشکالی نداره، و اون است که عاشورا بی خطر بشه. فیلم مثلا میرزا محمد باقر شریف طباطبایی مجتهد بود واسه اون حدود سال 1270-80، قاجار گمان کنم، صاحب کتاب اسرار و شهاده. این اسرار و شهاده رو همه میخونن، خب مجتهد اسرار و شهادت امام حسین رو گفته. تمام تفسیر میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اینه که فلسفه قیام سید الشهدا چه بود. آن حضرت میخواست که کشته شود، از جملات او رو میخوام، از برای اینکه مؤمنین اولین و آخرین به او جزع کنند، گریه و زاری کنند تا به این واسطه گناهانشان آمرزیده شود و گریه و اندوه ایشان کفاره گناهان باشد. پس در واقع شهادت آن بزرگوار کفاره جمیع گناهکاران است. بلاغه واسه 1280. بعد برادران نراقینه، همین ملا مهدی نراقی صاحب جامع سعادت، که همین الان هم علما میخونن عروش منبر میرن. این نظر این همین، هیچ با هیچ چی دیگه کاری نداریم. او رفت کشته شد، شما گناهاتون بخشیده بشه. این تفسیر یک عصر، عصر میرزا محمد شریف طباطبایی. ملا مهدی نراقی صاحب جامع سعادت، امام حسین برای بعد اون اومده، یه 100 سالی او عرصه دستش بوده، مجتهد مسلم بوده. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، انگار بگیم نظر آقای بهجت چیه در مورد امام حسین، میچرخونه یه 100 سالی میچرخونه دیگه. ملا مهدی نراقی، امام حسین برای رسیدن به شفاعت کبرا که مقتضی استخلاص همه محبان و موالیان باشد به شهادت راضی شد تا این مرتبه از برای او باشد. میگه خواست برسه به این مقامی به نام شفاعت کبرا، بیشتر از همه شفاعت کنه، راضی شد شهید شه. و بدون شهادت وصول به این مرتبه از برای او ممکن نبود، زیرا که رفع کدورات معاصی امت و شفاعت ایشان موقوف به خون او و تعلم او بود. برای اینکه اجازه بدن شفاعت کنه باید هم خون میداد هم علم میکشید، علم با الف، درد و داغ. این هم یه 200 سالی جریان داشت. حالا جالب بدونیم یکی از همین پذیرنده شوند، پذیره شدگان تجدد تو عصر ما که مقالش به زبانهای مختلف چاپ میشه در کشور و در محرم، همین کدیور، اون مقاله داره با دوستاش جمعی نمیشه تحت عنوان فرهنگ عاشورا در عصر سکولار. اونجا اینو میگه، میگه مناسب ترین تفسیری که از عاشورا در عصر سکولار باید کرد چیه؟ خداشون هم انگلیسن دیگه. این است که حسین ابن علی خودشو فدا کرد تا امت رو در قیامت نجات بده، تمام. به این میگن تو فلسفه تاریخ تفسیر فدیه‌وار. تفسیر فدیه‌وار همون تفسیریه که متجددان زمان مسیح از حضرت مسیح کردن، که او به صلیب کشیده شد که گناه‌های ما بخشیده بشه. بعد گفتن خب کوب صلیب کشیده شد، گفتن نه معلوم نیست کجاست، سبب نکن، اصلا معلوم نیست کجاست. تفسیر فدیه‌وار از حسین ابن علی که او فدا شد و تمام. حالا چرا اینو گفتم این چند بخش رو، حالا ادامهش هم میگم، برای اینکه اینطور بشه عاشورا تفسیرش با امروز ما کاری ندارد و هیچ خطری ندارد. این را تجدد میپسند. با اینکه من چی بخورم، کجا برم، چطور باشم، هیچ کاری نداره، خیالتون راحت، اون تاریخ بود که گذشت. بعد نتیجهش اون میشد که 2000 نفر قمه زدن در تبریز، 200 نفر سرباز روز سقط الاسلام تبریزی اینو به دار کشیدن، گفتن آقا این قمه هاتون رو اینوری کنید، اینا فرار میکنن، اینا روسن، ترسو، گفتن اولاره تفنگی وار، اونا تفنگ دارن، گفتن آقا نمیزنن اینا علکه. یعنی 2000 نفر امام حسینشون هیچ کنشی در حال حاضر نداره. پوچیه. گذشت دیگه، الان سال 1290 دیگه، کم کم میرسیم به 1300. همینطور در پوچی به سر میبردن علی رغم همه افعال دینی، مثل همین امروز ما که نماز میخونه، هیئت میره، همه کار میکنه، پوچه پوچه. اونا اینطور بود، فقط اون وقت حاکمیت پوچ بود، الان فردیت پوچ میشه. تقریبا شده سال 1326 تا مرحوم آیت الله کاشانی اومد. مرحوم آیت الله کاشانی خیلی مؤثر بود در شخصیت امام خمینی. آشوراست، دسته رفتن، اصرار دارن آقای کاشانی صحبت کنه. آقای کاشانی فضا رو میبینه، میگه من صحبت ندارم. میگه اینا حسینی هم، میگه حسینی ببینم صحبت میکنم. میگه آها اینا سنگ بر میدارن زارت میزنن تو سرشون، قمه دیگه نمیزنن. یه زمان سنگ میزدن، این سنگ رو هم میداشن تا یه طرفش میرفت. آقای کاشانی خب به خاطر من حسینی نمیبینم دیگه. اصرار اصرار. آقای کاشانی در عاشورا 1326 صحبت کرده. آقایانی که برای عزاداری گرد هم آمده اید، آیا می دانید چرا حسین ابن علی تن به شهادت داد؟ فرهنگ، فرهنگ میرزا طباطباییه و ملا مهدی نراقی. شما همین الان در حوزه بگی ملا مهدی نراقی صاحب جامع سعادت، بلند میشن میگن الله، کیف میکن. روح شاد، ما قصد چیزی نداریم، ولی حالا نگره شدم بحث علمی میکنم ها، وگرنه ما که خاک پای شاگرده اونام نمیشیم. آقایانی که برای عزاداری گرده هم آمده اید، آیا میدونید چرا حسین ابن علی تن به شهادت داد؟ این که گفته میشود فقط برای شفاعت امت خود بوده بیجاست. پچ پچ تو جلسه شروع میشه. آن بزرگوار دشمن کسانی است که پشت به مقصد مقدسش میزنن و از حد که نوامیس اسلام خودداری ندارن. نیداری میگه امام حسین با شما دشمنه، بعد اینها یه کاری کردن اون سخنرانی پخش نشد. اون وقتا رسم بود خواننده های زن زمان آیت الله کاشانی، یعنی زمان کیه؟ رضاخان، رضاخان جانور. خواننده های زن محرما مشکی میپوشیدن، شراب نمیخوردن، از امام حسین میخوندن. که حالا یه ابلهی هم بیاد اینو علم کنه بگه اینطوریه، اینطوریه، اون نمیده یه چی، خب تقدس امام حسین رو میرسونه. نه این کاری حتی عاشورا، یعنی تاسوها عاشورا لب به شراب نمیزدن، دو روز زحمت میشد، مشکی میپوشیدن و میخوندن. آقای کاشانی می چی میگه؟ آیا بر روزخانی فواحش شهر، آیا بر روزخانی فواحش شهر اثری مترتب است؟ آ این جمعیت میخوان آقای کاشانی رو تیکه پاره کن، خداشون داره میگه. حسین میخواست بازار ظلم و تعدی را که رواج یافته بود از بین ببرد و مردم را درس شهامت و فداکاری بدهد. حسین میخواست به مردم بفهماند که نباید زیر بار ظلم و جور رفت و در راه احقاق حق باید دریغ نداشت. حالا حسین برای جلوگیری از اوضاع و احوالی نظیر آنچه امروز ما داریم تن به شهادت داد. یعنی چی کار کرد؟ حسین ابن علی رو امروزین کرد، خط قرمز تجدد رو رد کرد. حسین برای جلوگیری از اوضاع و احوالی نظیر آنچه ما امروز داریم تن به شهادت داد. اگر ما درس از حسین فرا گرفته بودیم، گرفتار اوضاع غیر قابل تحمل امروز نمی شدیم. آقایان دیگه، آقای کاشانی داد داد می زنه. امام پولشو جمع می کرد، سوار نمیدونم یه چیزایی بود اسمش نمیدونم، بعد از کالسکه اومد میشد، میومد تهران، میرفت میرفت جلسه آقای کاشانی. امام نوجوان بود، نوع گفتگو آقای کاشانی با شاگرداشو گوش کنه. وقت گفتم داستانشو که بعد آقای کاشانی جلب توجه کرد امام ازشون، او کی میاد این جوونه، اومد باهاش صحبت کرد و اینا، گفت این رو نگین کنید، یعنی یه انگشتری باشه رکابش باشین، هم تو نوجوانی. آقایان داد میزنه آقای کاشانی، اگر شما در کربلا بودید و ناله حسین علیه السلام را میشنیدید، آیا آماده همراهی با آمال و هدف مقدس او میشدید یا خیر؟ طبیعتا اینجا هم میگم بله میشدیم. بعد ایشون میگه اگر واقعا آماده کمک به حسین علیه السلام بودید، پس چرا حالا حاضر به مقابله، چرا حالا حاضر به متابعت از دین و روش مقدس اون نیستید؟ زمان رضاخان دیگه. وضع مسلمانان در زمان یزید بهتر بود از حالا. علتش هم برهان میاره. کفار به مسلمین باج و خراج میدادن، ولی الان بر سر ما میکوبن. وضع اجتماعی امروز ما به مراتب بدتر از زمان یزید شده. آه اینا دسته رو بردن بیرون، دیگه سمت آقای کاشانی نیومدن، دیگه نیومدن. از این به بعد اون که اون کسی که بعدش تاریخ داره میگذره، از اون به بعد اون کسی که از حسین ابن علی صحبت میکرد و همه میگفتن احسن، کی بود؟ دکتر مصدق. هیچ خطری نداشت حسین دکتر مصدق. بعدش رسید به بازرگانو که دیروز پیروز گفتم بازرگانو. حالا ادامه تاریخ میگذره، میشه هزار و این چه تاریخی بود؟ 1326 اومده رسیده، یواش یواش 1342 عاشوراست. آیت الله اینجا امام نیست، آیت الله خمینی میخواد صحبت کن. اون صحبت و جریان آی کاشانی دفع شد، هیچ وقت نذاشتن. او زمان رضاخان کی جورت داره آدم ها رو میذاره تو تنور؟ کی جورت داره؟ آتاتورک یه ملاقاتی کرد، رضاخان رفت ترکیه اومد کشف حجاب و اینا. آتاتورک یه ملاقاتی کرد با رضاخان، گفت آها اینا کجا یاد گرفتی کشف حجاب؟ گفت شما. گفت ما کجا کشف حجاب داشتیم؟ گفت من دیدم اینجا همه اینجوری. گفت خودشونن اونورم. گفت اشتباه شد اینطوری کرد. بعد گفت رضاخان الحق که منصب پادشاهی واسه تو مناسب نیست، من که تو کشورم این کارو کردم. حدود 20 تا روزنامه داریم، 20 تا روزنامه 15 تاش بر علیه من مینویسن، مردم آرامن، یعنی میخوان بر علیه من شورش کنن. آتا تو دیکتاتور بود، دیکتاتور بود. میبینن روزنامه ها راحت دارن مینویسن، میگن بابا ول کن این روزنامه برا خواص و اینا حواسشون هست. تو اومدی این کارو کردی، همه روزنامه هایی که بر علیه مینویسن جمع کردی، حتما تو حکومت از هم میپاشه. اون رضاخان گوش نمیکن، چوب دستی داشت، میگفت با این درستیشون میکن. این انقدر تو سر این ممرزا زده بود، ببین که همه ممرزا هم. میگفت من با این درستش میکنم، اینطور گمان میکن. رسید 1342 آقای خمینی صاحب درس خارج شده، جذبش شده، میتونه محتوا ارائه بده. اومد تو اون سخنه 42 که معروفه، خیلی شنیدین، حالا اتونم متنشو بخونیم. حکومت پهلوی رو در زمان ممرزاست، اوائل ممرزاست، حکومت پهلوی رو با حکومت بنی امیه قیاس کرد. گفت میخواییم دوتا چیز رو با هم بررسی کنیم چه شباهت هایی با هم. مردم دیدن اینجوری که بررسی شد حکومت پهلوی خیلی بدتر از بنی امیه است. بعد از این ور راه نجات و همون داده هست علمای اسلام احساس هست. من پدرم تعریف کرد و من جلو منبر بودم، من ازش میپرسیدم که خب مثلا شما پیش امام و اینا میرفتی؟ خب خاطره داشت، خاطره میگفت. بعد همشون میگفتم چی دادن بهتون و اینا، یعنی هر وقت من ازشون خاطره میپرسیدم به انهای مختلف میرسوندم به این خاطره. گفتم خب حالا یه خاطره هم بگم از عاشورای 42. گفتم بله همونی که اون پایین منبر نشسته. گفت بشنو بشنو. چون اونجا جذب شده بود، گفت ما پای درس آقای بورژردی و اینا میرفتیم، آقای خمینی جوان اومده بود. بعد دیگه رفتیم اونجا و از قضا من جلو منبر نشسته بودم. در کتاب تاریخ سوم یا پنجم دبستان بود، عکس پدر من هست، اون عکس امام تو سایه پدر من اونجا نشسته، که تو این کتاب من اینو چی کرده بودم، همیشه بدم میگفتم اون منم، عکس جوانیش بود. بعد نمیدونم دیگه چی شد، خبرنگار خارجی عکس گرفتم بعد پخش شد الانم هست. میگفت من یه حالتی به هم دست داد، گریه میکرد هر وقت اینو طرف، گمان کردم حضرت ابراهیم بالای منبره، چون که دیدم در دلم همه شکستن. آیت الله آیت الله آیت الله آیت الله اون اسمی بود، آیت الله فلان کتاب فلان. گفتم اینه، حالا آقای خمینی چی نداره که، گفت ما از همه درس ها خداحافظی کردیم، گفتیم ما رفتیم به مولای خمینی خداحافظ شد. میگو آخه ما که حالا آخونده خودش اینجوری صحبت میکنن، خودشون میدن چیه. میگو ما که کسی آدم حساب نمیکنیم، حرف گوش نمیکنیم، تو چی میگی همجه راه رسته چی میگی فهمه. من دیدم هر چی میدونم شکست با اون صحبت آقای خمینی، که اتفاقا اون جای هیجانیشو پخش میکنن، بعد اون جای آرومشو پخش کنن که میگه من نصیحت میکنم آقای شاه، چی میکنه نصیحت کنه، میخواد شاه هم نجات بده. حالا امام اونجا با بنی امیه و اینا قیاس کرد، بعد گفت خب حالا بنی امیه میخواد اسلام امروز رو از بین ببره یا اسرائیل یا آمریکا؟ ای عمامه به سر احساس خطر میکنم بعد از این همه تاریخ، این همه تاریخ در 42 آغاز شد عبور از خط قرمز تجدد در تفسیر سید الشهدا، و دقیقا خود سید الشهدا نجات داد. ببین تو مقدمه گفتم عهد جذابیتش رو میکنه میبره، اینجا درست از لسان خمینی اومده ولی در حقیقت کی جذب کرد؟ حسین. کی مردم رو متوجه کرد به دین؟ حسین. از طریق یکی از وراثش. خب دیگه میدونید دیگه، جرقه اول انقلاب اسلامی هم بعد همون عاشورا 42 خورد که دیگه امام 15 خورد، 14 خورداد، 15 خورداد گرفتن و اون قیام ها رخ داد و 14 سال هر کاری کردن، 14 سال هر کاری کردن خمینی رو خاموش کنن، خمینی رو صداش رو خفه کنن، نتونستن، چون دیگه خمینی نیست، حسینه. هر کاری کردن 14 سال خیلی، فرمانده تو میدان 10 دقیقه بره عذر میخوام سرویس بهداشتی برگرده یه محور از دست میده، ولی 4 تا جانشین داره، 4 تا جانشین تو میدان فرماندهی میکنن، کنه یه نفرش رو 4 نفر، 14 سال بعد اون رو در خفقان بردن دور دسترین جایی که بگن که بابا این اصلا واسه خودمونه، این مردم واسه ما از پاریس میشینه، پاریس نی تبعید نمیکنن که. یا اطلاع کاشانی و اون کی بود مقابل رضا خان؟ مدرس، مرحوم مدرس رو یا هم همین رهبری رو وقتی میخوان تبعید کنن میبرن یه جایی، هیچ جایی، پاریس، ترکیه، عراق، دارالعلم، یعنی هر کاری میکردن که یه جوری خاموش کنن تو هر کشوری ایشون یه لشکری پیدا میکرد. این ذات جذابیت حسین بن علیه. و یعنی علمای دیگه هم بودن خواستن به تنهایی مقابل تجدد بایستن، تجدد همچین اینا رو بلعید، هیچ اسمی ازشون نیست، امکان نداره. پس مدرنیته و تجدد، ها این تجدد رو به این طرف کار بریم که بهتر فهم بشه. اون چیزی که از اوج قله عهد هست و انجذاب رو بر عهده داره نمیتونه از بین ببره، چون هر چقدر بر علیهش بشوره خودش ضایع میشه میره پایین، فقط میتونه یه تفسیر دیگه ای کنه، تفسیر متجددانه از عهد. این جمله رو بگم، این قدیمتون رو بخونیم، همه جای عهد تفسیر متجددانه داره، اما اون چه که موفق بوده تجدد توش دقیقا اون چیزی هستش که عهد توش موفق بوده، چون همیشه خواهان داره، یعنی عاشورا و نهضت سید الشهدا. این قدیمت رو بخون. عشق و تمدید امید. عشق بر حسین علیه السلام یعنی این که ما هنوز چون حسین علیه السلام و اصحاب او در مسیر انتخاب آزاد هستیم و جزو آن قافله و اردوگاه مانده ایم. ببینید یه تفسیر متجددانه بگم که این رو برای اولین بار سلیمان سرد خزاعی ایجاد کرد. یکی از متجددین کی بود؟ سلیمان سرد خزاعی. بعدها نسل‌های بعد ما همینطور بحث خواهند کرد. حالا ما الان صرفا کروات و دمپای لاانگشتی و بی ام و رو متجدد میدونیم، هیچ ربطی به تجدد نداره. او تجدد که از کسایی که توی عصر داغی تجدد جدیدی آورد سلیمان سرد خزاعی بود با این تیکه کلمه. ببین چی میگه، آن قافله و اردوگاه مانده ایم. سلیمان گفت ما جا مانده ایم، حسینش در تاریخ مونده بود، جا جامانده ایم. نه عشق ما یعنی ما هنوز بر اون عهد مانده ایم. کجا جا مانده؟ جا مانده به کسی میگن که میتونسته بره نره. یه متولد دهه 60 هجری او 4 بله 2000 سال قبل بوده، چجوری جا مونده؟ اینا همش متجدد. نمیخوام برم یه خیلی بحث تخصصی کنم، ولی یه کمیشو بگم، میخواید نگم حالا. اون است که اون تجدد فدیه‌وار حسین در عصر ما بخواد بررسی بشه، میشه تجدد مکان محور بودن حسین. هی تماما صحبت بیشتر از حرم حسین است، نه خود حسین. خود حسین خطر داره، حرم حسین هیچ خطری نداره. این صدام توسط دامادش تانکا رو اوورد تو کربلا، همون اوایل حکومتش، میخواست به شیعیان بگه من اینم. تانکا رو اوورد با توپ زد تو حرم امام حسین، رفت بالای تانک، فیلمش هست، گفت حسین من حسینم تو حسینی، زدم بزن. بعد خندید، گفت دیدید هیچ واقعیتی نداره. حالا غیر واقعی رو هر کی خواست زیارت کنه باش کنید. خب من حسین، اسمش هم حسین بود، من حسینم تو هم حسینی، بزن. زد ده با توپ زد، حالا رفت بالاتن، گفت خب حسین اگه هستی بزن. هیچ خطری نداره. دقت باید کرد که آیا هنوز حسین فدیه، من یادم تو اوایل دهه 70 و اینا اینجوری بود، یعنی هنوز بحث حسین فدیه وار که با حسین رفت که ما رو شفاعت کنه، چی کنم میخوای بکن اله. بعد کم کم دیگه رفت مکان محور شد، یه دیگه به هر طرفی مناسبت امام حسینی دارن از مکان حرم صحبت میکنن. مکان حرم روی چشم ماست، اون هیچ شکی نیست، ولی جای حسین نیست. حسین باید امروز حالت زندگی اندیشه منو بسازه، نجات بده، نه حسین در یک مکانی محدود بشه. اینو نمیخواستم بگم ولی گفت. و عزاداری برای او یعنی تمدید امید و یک دل شدن با کسی که دل در هوای خدا داشت و اسیر فرهنگ زمانه اموی رومی نشد. ولی اون مکانم تو اون متن حسر حسین در اربعین نوشتم اونجا روش. به همین جهت فرهنگ، حالا اینجا، به همین جهت فرهنگ دشمن شدیداً ما را تهدید میکند و چشم طمع خود را به بریدن ما از اردوگاه حسینی دوخته است. و برعکس اتصال به فرهنگ و حکمت حسینی از طریق اشک و عزاداری به طمع دشمن اجازه قوت گرفتن نمیدهد. چون حالا اینجا دیگه شما راحت به زبان فلسفی میفهمید فلسفه عزاداری چیه. چون هر چقدر این انجذاب بیشتر نمایان بشه بیشتر جذب میکنه، هر چقدر نمایان بشه بیشتر جذب میکنه، آنقدر تجدد نمیتوانه جذب کنه. یه این اجازه قوت، قوتو میگیره. عزاداری و عشق بر حسین علیه السلام تمدید امید به فرهنگ و حکمتی است که ناممکنهای مقابله با فرهنگ اموی را که یأس ما را برای تغییر سرنوشتمان میطلبید ممکن کرد و میکند. تمام حیله و توان دشمن به کار گرفته شد تا ما زندگی و حیاتی را که میخواییم انتخاب نکنیم. که اینو صاحب بحث کرده، میگه من بهت محتوا میدم. حالا بیاید اون پاراگراف آخر صفحه با. اگر ما هنوز زنده ایم چون از دم حسینی نوشیده ایم و لذا میتوانیم انتخاب آزاد بکنیم. و امام خمینی رحمت الله علیه در قرن بیستم قهرمان چنین انتخاب آزادی است. به حمد الله ما زنده و پایدار قهرمان راهی هستیم که رهروان آن با این همه مانع تراشی ها و حیله های جهان غرب در مقابل مقصدی که انتخاب کردن هیچ یأسی را نمی شناسن. بس باشه. تو این محتوای عهد که انجذاب بر حسین علیه السلامه، حسین علیه السلام یک شخص نیست، یک شخصیته. شخصیت یعنی یک مقامی که درش اشخاص نقش دارن، نه یه شخص نقش داره. دقت کنی، یعنی وقتی میگیم یه شخصیت، حقیقت یه شخصیت نه یه شخص، مثل اینکه میگیم رهبر فلان زمان تاریخ خیلی خوب هدایت کرد. من امیر کبیر رو میگم، بعد اون وقت که باز میگن امیر کبیر یه عالم بود، یه شخصیت بود نه شخص، و میگه تو یا این یه معاونی داشت اونطور بود، این یه همسری داشت به شدت حمایتش میکرد، همه اینا درسته به چشم نمیان مگر اینکه بری سراغشون، ولی کلا میشن امیر کبیر. میگن شخصیت توی جامعه شناسی میخوام بگن که افراد موفق کیان، میگن شخص نیستن، شخصیتن، کنارشون دارن چیزهایی که از طریق اونها موثر بودن. حالا حسین علیه السلام که اوج شخصیت حقیقی و انجذابه، کنارش دارد کسانی رو که اونها حسین کوچولو ان، حسین کوچکن. یا مثل مسئله شهدا و امام که همه اینا با هم به اسم امام خمینی هست، چون اینا تحت تاثیر امام خمینی. حالا چرا میگن امام خمینی انقلاب کرد نمیگن شهدا؟ چون شهدا از کی یاد گرفتن؟ از امام خمینی. مقام حضرت ابوالفضل العباس در این انجذاب عالی ترین مقامه. به قدری جذابیت حضرت ساقی بدیهیه که هیچ نیاز به اثبات نداره. یعنی حسین علیه السلام گاهی به جلوه ابوالفضل جذب میکنه، گاهی به جلوه زینب جذب میکنه، گاهی به جلوه علی اکبر جذب میکنه، گاهی به جلوه حرم جذب میکنه، گاهی به جلوه احسان و حاجت دادن و اینها جذب میکنه. اینا همه جلوه های اوست. ملای رومی اینو فهمیده بود، میگفت این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. یه وقت به جلوه مظلومیت از دلی اصغر جذب میکنه. اینا همه اون شخصیت هن. این همه آوازه ها از شه بود. تا دقت کن جمله آخر رو کنم. حضرت عباس که امشب شمشه، فردا روزشه، هر وقت بهش توجه بشه، آنشه، گاهشه، هنگامشه، به صورت سمبولیک میگن ساقی. خب ساقی می میده دیگه، محتوا پر میکنه. اینو حضرت عباس میخواد افاضه کنه، چی میده؟ که الان سمبولش در کربلا میشه آب. آب حیاته، یه حیات نو، در حقیقت یه حیات نوعی، ولی نو ولی جدید نه، یه برگرداندن به آن عهد. ساقی میده. ساقی خیلی لقب عجیبیه، دو نفر دارن در اسلام، یکی علی علیه السلام داره، یکی حضرت عباس. او محتوایی که میده محتوای نو، یعنی یه حیات نو میده. همه هم میدونن، او ارمنی هم فهمیدن، دقت کن، ارمنی هم فهمیدن در تاسوهای اتفاقی میفته، مسیحیان اینا میفهمن، میدونن، من دیدم اینا رو، من قشنگ شاهد بودم. این مادر ارمنی گریه میکرد، میگفت اون غذا تموم شده در هیئت، میگفت ندید نمیرم. آخر انقدر گشتن، آقا دیدن واقعا نیست، هیچی از نخورده، اون وقتا هم همینجا غذا نمیدادن که آقا یه جایی، میگفت ندید نمیگفتن هاچ آقا خانم هیچی از نخورده، خودم غذا کم اومده، گفت نخورده. اینجوری نگاه کردید پایین دیگ ریخته بود، نشست قشنگ جمع کرد، شاید مثلا یه 30 تا 40 تا دونه برنج، یه بوسی، گفت اینو من فریز میکنم، هر از چنگا یه دونه اشتم میندازم تو قضام، بچه هم باید با مرام ابوالفضل العباس آشنا بشه. این ارمنی بود، همه میدونن، فقط نمیدونن چه اتفاق. اون اتفاق که میفته در این می طهور حضرت ساقی، اون می یک محتوایی است از عهد، به لحاظ جامع چیز حیات است. آب مظهر حیات، این که در قرآن داره عرش خدا بر آب استواره، اینا گمان میکنم واقعا یه جزیره است، نه اونجا امام باقر اسلام فهمود، یعنی آب حیات، عرش خدا بر یک حیاتی است که ظهور مادیش در عالم میشه آب، که انسان بدون غذا زنده میمونه ولی بدون آب زنده نمیمونه. اینا سمبوله که به اون حقیقتش بایستی رسید. حالا این حضرت عباس، من نمیخوام از این از امروز برمیگردم عقب، تو اون هنگامه اوج جذابیت تجدد یک مسئولیتی داشت و الله اکبر از این مسئولیت. من یه وقت بچه بودم فکر کنم 12 سالم اینا بود، نجوم میخوندم. یه جایی از تو نجوم خیلی علاقه من شدم به شخصیت از دباس، هیچ ربطی هم نداشت. اون معلم نجوم هی میپرسید تو چه گریه میکنی؟ گفتم من یه چیزی یادم، میگو بگو بگو. وقتی میگم ما دلمون تنگ شده واسه خونه مؤسسه، گفت بشو برو خونه از اون. گفتم ما رفتیم که اون تو نجوم دیدم. ببین این که میگه ساقی، از اون برم میگه قمر، قمر یعنی ماه. دیدم این در اون بطلمیوس بحثه که ماه یک شخصیتی داره، یعنی یه وظیفه ای داره، و اون این است که شهاب سنگ های سرگردانی که به سمت زمین میان رو جذب خودش میکنه، و هیچ کس تا به امروز نفهمیده اون شهاب سنگ ها در کره ماه چه اتفاقی به وجود میارن. یعنی به خودش آسیب میخوره نمیخوره. و من اونجا یاد این افتادم که اون قمر بنی هاشم، یعنی این یک کسی هست در بنی هاشم که شخصیت قمر داره و اون آسیب ها رو به جان میخره. حالا دقت کن، حضرت عباس تو این شخصیت انجذاب که قرار جذابیت تجدد ببره یه مسئولیت داره، و اون ریختن پاشوندن هیبت تجدده، مسئولیت از تباس اونجاست. طبق اون آیه قرآن که اشد علی الکفار، اشد علی الکفار ما حسین نیست، چون تو همون آیه میگه چی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد میگه والذین معه، نزدیکانش اشد علی الکفار و رحمای بنی، نمیگه خودش، میگه نزدیکان. شدت بر کفار دست از عباسه، تو تاریخ داره، عبیدالله یا عمر سعد روز عاشورا و قبلش، چون از عباس چند بار جنگ کرده، از علی اکبر رفتن زدن تارومار کردن آب آوردن، یه عده‌ای فقط آب نخوردن 3 روز، از زینب، امام حسین، امام سجاد، یا به بقیه آب دادن ولی کم دادن، که دیگه این رسیده به روز عاشورا، دیگه عاشورا نشد آب بیارن، دیگه همه آتش رو تجربه کردن، وگرنه آبو فکر کنم روز هفتم میبندن. حضرت عباس میشه، این حضرت عباس میومد رجز میخون انا عباس ابن علی ابن علی، اینو فرار میکنه. من توی نقلی سالها پیش خوندم بعضی هاشون تا دروازه های کوفه فرار میکردن، دیگه میگفتن اینجا دستش بهمون نمیرسه، یه ساعتی میگذش برمیگشه. این عبیدالله، بله عمر صد شاکی شو، گفت شما چرا از این میترسین؟ گوش گفتن تو نبودی، تو از کوفه اومدی، ما اینو دیدیم در حج، اون وقت که میخواستیم حسین رو ترور کنیم، عباس ابن علی رفت بالای کعبه چنان نعره ای زد همه ساکت شدن با این کلمه، گفت قریش میخواستن پیامبر رو، پیامبر اعظم رو بکشن، نمیتونستن چون امیر المؤمنین بود علی علیه السلام. شما میخواید حسین رو بکشید، من زنده ام، محال، بیاید جلو. گفت ما همه زیر احرام، حوله احرام شمشیر داشتیم، هیچ کس جرئت نکرد بکشه، ما زیاد بودیم، اینا یه خانواده بودن. بعد میگفت دونه به دونه اونو نفرین کرد، نفرین بر تو که فلان، نفرین بر تو که، تا من زنده هم که حسین ابن علی کشته نمیشه. بعد گفت جستی زد از کعبه اومد پایین بدون کمک. این عباس چه عباس؟ عمر سعد هم ترسید. اینجا بود که گفت چه کنیم؟ یه سلاحی تجدد داره همیشه کارسازه، و اونم تطمیه امالنامه است، بخریدش. که اون امالنامه های گشتن کی بره، کی جرأت میکنه؟ شرم گفت من مادرم فامیل مادرشه در این قبیله ایم، که اومد همین امشب علت این که برای حضرت عباسه، چون شب امالنامه است، هیچ اتفاق نیفتاده، که اومد در تاریخ داره که این آروم اومده بود پشت خیمه ها، حضرت عباس قدم میزد، صدا میزد، فامیل من، فامیل من، حضرت عباس به روی خودش نمیبود. بعد یه جایی نمیدونست کیه، خب یه جایی مثل این که میره، یا اگه یه بار دیگه صدا بزنی میام و اینها، امام حسین میشنوه، میگه این شمره که برم الان. گبرون چی میگه؟ امان نامه رو میگیره و اون میگه این امان نامه از پاره میکنه، ریزیز میکنه، برمیگرده. این مظهر از بین بردن، تطمیع و ترساندن تجدد. من چه این حرف رو زدم برای این؟ محال کسی بتونه بدون شخصیت حسین ابن علی، شخصیت حسین ابن علی یعنی عباس و زینب و علی، همه این چیزا که شما هر سال گریه میکنه، بتونه از عهده تجددش بر بیاد. اینها بایستی کمک کنن. تو همون آیه میگه اشداء علی الکفار، دقیقا مسئولیت ترساندن و شدت بر کفار بر عهده کسیه که قرار مهربانی کنه به خدیا و رحما بینهم. برای همین ما یه عمر پای این یک مصرع زندگی کردیم، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. نه کفار، مؤمنین محبان امام حسین گره هاشون رو فقط میدن حضرت عباس باز کنه، چون تفویض شده به حضرت عباس. ببین چی میگه روایت، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، عن وجه الحسین یعنی خود حسین ابن علی هم کروبش رو از طریق تو حل میکنه. خب اکشف کربی به حق اخی کل حسین، اون کروب من رو به حق حسین جان حل کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.